خوش اومدید به یه بررسی عمیق دیگه. امروز میخوایم شما رو آماده کنیم برای تسلط کامل روی میدان نبرد توی یکی از محبوب ترین بازی های موبایل، یعنی کال آف دیوتی موبایل. منابعی که جلوی ماست یه راهنمای جامع برای بهترین نقشه های بازیه و یه تحلیل کامل و دقیق از آخرین تغییرات سلاح‌ها توی فصل 11. مأموریت امروز ما اینه که به شما یه مزیت استراتژیک واقعی بدیم، یعنی میخوایم ببینیم چطور میتونید با یه انتخاب هوشمندانه هم نقشه هم سلاح شانس بردتون رو حسابی ببرید بالا. خب بریم تو این موضوع رو باز کنیم.
دقیقاً، و این فقط به معنی بهتر تیر زدن نیست. ببین، این روزا توی کال آف دیوتی موبایل هوش بازی و درک استراتژی تفاوت بین یه بازیکن خوب و یه بازیکن فوق‌العاده رو رقم میزنه. اینکه بدونی کدوم سلاح الان حرف اولو میزنه و کدوم نقشه برای سبک بازی تو ساخته شده، یعنی نصف راهو رفتی.
دقیقاً. توی یکی از منابع یه جمله جالب بود که میگفت مپ خوب نیمی از برده، یعنی زمین بازی به اندازه مهارتت مهمه. بیا با اونایی شروع کنیم که یه لحظه هم آروم و قرار ندارن، اما بازیکنهای سرعتی یا به قول خودمون راشبازها.
آره، اینا دنبال درگیری مداوم هستن و خب چهار تا نقشه براشون مثل بهشته: نوکتاون، شیپمنت، هایجکت و سامت. نوکتاون که دیگه کلاسیک ترین انتخابه، کوچیک، سریع و پر از هرج و مرج کنترل شده، ایدئال برای کسی که دوست داره همیشه وسط دروا باشه.
و البته فوق‌العاده اعتیادآور. یه لحظه هم نمیتونی آروم بشینی. ولی یه اشتباه رایج توی نوکتاون هست که من خودم هم اوایل خیلی انجام میدادم. پناه گرفتم پشت اون ماشینای وسط نقشه.
دقیقاً. اون ماشینا تله مرگ هستن. اولین جاییه که نارنجک و حملات هوایی میاد سمتش. یه نکته کلیدی دیگه کنترل خونه هاست. این فقط برای دفاع توی هارد پوینت نیست، برای کنترل اسپان دشمنم حیاتیه.
آها، درسته.
تیمی که هر دوتا خونه رو داشته باشه میتونه تیم مقابل رو توی فضای باز گیر بندازه و بازی رو قفل کنه. اینجاست که یه SMG قدرتمند مثل CBR4 یا QQ9 که بعداً در موردش حرف میزنیم تفاوت رو رقم میزنه.
و بعد میرسیم به شیپمنت. اگه کسی دنبال جهنم خالص و البته لول اپ کردن سری سلاحاش باشه، این بهترین انتخابه. من خودم هر وقت سلاح جدیدی باز میکنم چند دست میرم شیپمنت تا همه اتچمنتاش باز شه.
آره، برای کسب XP و ارتقاء سری حرف نداره. اما حتی توی این هرج و مرج هم تاکتیک وجود داره. ببین، به جای دویدن وسط کانتینرها که از هر طرف تیر میخوری، سعی کن از کناره‌های نقشه حرکت کنی.
جالبه، اینجوری دید بهتری بهت میده؟
دقیقاً، بهت زاویه دید بهتری به مرکز میده و احتمال زنده موندنت رو به شکل عجیبی بالا میبره.
و دو تا نقشه دیگه‌ای که گفتی، هایجکت و سامیت، چطورن؟ هایجکت با اون طراحی چند طبقش خیلی خاصه.
آره، هایجکت بهشت بازیکنایی که از درگیری‌های عمودی لذت میبرن. کنترل اون راهروی زیر کشتی میتونه کل جریان بازی رو عوض کنه و به تیمت اجازه فلنک زدنای غیر منتظره بده. اما سامت یکم فرق داره. با اینکه فضاهای باز داره، پر از مسیرهای تنگ و نقاط درگیری نزدیکه، مخصوصاً دوروبر ساختمون مرکزی و تلکابین.
این نقشه واقعاً برای کسی که بخواد یه نفس راحت بکشه کابوسن. ولی خب همه که این سبک رو دوست ندارن. من خودم گاهی وقتا دلم میخواد یه گوشه کمین کنم و با اسنایپر کارو تموم کنم. برای این سبک بازی این نقشه‌ها فاجعه‌ان. کجا باید بریم؟
خب برای این سبک بازی دو تا نقشه بهترین انتخابن: کراس فایر و فایرینگ رنج. کراس فایر رو میشه گفت بهشت اسنایپر هاست. یه خیابون بلند و مستقیم با ساختمونای بلند دو طرفش
که بهترین دید رو برای شلیک‌های دقیق بهت میده.
دقیقاً.
من رابطه عشق و نفرت با کراس فایر دارم. وقتی اسنایپر دستمه عاشقشم. وقتی میخوام از اون خیابون رد شم ازش متنفرم. واقعا همه چیز به اینه که بهترین نقطه دید رو پیدا کنی.
کاملا. سلاحای پیشنهادی هم برای این نقشه DLQ-33 و لوکوس هستن. و نکته استراتژیک اصلی اینه، همیشه سعی کن توی ساختمونی موضع بگیری که هم بلندتره و هم به نقطه اسپان دشمن نزدیکتره.
آها، که قبل از اینکه برسن وسط هدفشون قرار بدی.
همینه، نقشه دیگه فایرینگ رنجه که به نظرم یک کمی متعادل‌تره، شاید حتی استراتژیک‌تر.
چطور متعادل‌تر؟
چون فقط یه مسیر طولانی برای اسنایپرها نداره. توی فایرینگ رنج هم اون برج دیدبانی برای اسنایپرها عالیه، هم ساختمون‌های چوبی برای درگیری نزدیک با SMG و هم فضاهای باز متوسط برای رایفل‌های تهاجمی. این تنوع ارتفاع ساختمون‌ها باعث شده برای سبک‌های مختلف مناسب باشه و یه اسنایپر خوب باید همه این زاویه‌ها رو ببینه.
و دسته سوم بازیکن‌ها، یعنی بازیکن‌های تاکتیکی که روی کار تیمی و کنترل هدف تمرکز دارن، اونایی که بیشتر اسندی یا هارد پوینت بازی می‌کنن.
برای این دسته نقشه‌هایی مثل رید، استنداف و ترمینال بهترین گزینه‌هان. رید به عنوان متعادل‌ترین نقشه بازی شناخته میشه. نه اونقدر بزرگه که حوصله سربر بشه، نه اونقدر کوچیک که تاکتیک توش بی‌معنی باشه.
جالبه که رید رو متعادل‌ترین میدونن. من همیشه حس میکنم اون قسمت استخر و حیات پشتیش خیلی به نفع تیمی کار میکنه که از اون سمت حمله میکنه. تو همین حسو داری یا من اشتباه میکنم؟
نه، دیدگارت درسته. کنترل اون قسمت به تیم اجازه میده مسیرهای فلنک زدن خیلی قدرتمندی رو باز کنه. برای همین توی بازی‌های حرفه‌ای اولین درگیری همیشه برای کنترل همون منطقه است. رید پر از همین موقعیت‌های حرفه‌ای برای پنهان شدن و غافلگیر کردن دشمنه.
و استنداف که یه نقشه کلاسیک و کاملا تاکتیکیه؟
بله. توی استنداف یه قانون نانوشته هست. هرگز از وسط محوطه باز حرکت نکن، چون از هر طرف ممکنه هدفت قرار بگیری. استفاده از اون فروشگاه وسط نقشه برای کنترل دید و تسلط بر مرکز کلید برد توی این نقشه است. و در نهایت میرسیم به ترمینال که به خاطر اون راهروی طولانی داخل هواپیما و فضای باز اطرافش هماهنگی تیمی خیلی بالایی میخواد. تیمی که بتونه هم داخل و هم بیرون هواپیما رو همزمان کنترل کنه تقریبا شکست ناپذیره.
بسیار خوب، حالا شما نقشه مناسب با سبک بازی خودتون رو انتخاب کردید، اما اینجا جاییه که همه چیز واقعا جالب میشه. سازنده های بازی توی فصل 11 قدرت یه سری سلاح ها رو کم و زیاد کردن. این یعنی اون سلاحی که فصل قبل بهترین بود شاید این فصل دیگه اصلا جواب نده.
دقیقاً. به این تغییرات میگن باف یعنی تقویت و نرف یعنی تضعیف. درک این تغییرات برای رقابتی موندن ضروریه. بیا با سلاح‌های تقویت شده یا باف شده شروع کنیم، چون چند تا مورد خیلی مهم هستن که میتونن استراتژی شما رو کاملاً تغییر بدن.
مشتاقیم بشنوم. با کدوم یکی شروع کنیم؟
با لگ 53 شروع کنیم. این اسلحه یه باف خیلی مهم گرفته. ثبات شلیکش به شکل قابل توجهی بیشتر شده و لگد عمودی و افقیش کاهش پیدا کرده.
یعنی چی؟ یعنی وقتی پشت سر هم شلیک میکنی کمتر میلرزه؟
آره دقیقاً. اسلحه کمتر منحرف میشه و کنترلش توی بردهای متوسط خیلی راحت تر شده.
پس برای نقشه های مثل رید یا فایرینگ رنج که درگیری میان برد زیاده میتونه یه گزینه جدید و قدرتمند باشه.
این باف میرسونتش به سطح سلاح‌های برتر؟
به نظرم آره. قبلا سلاح خوبی بود، اما حالا به یه انتخاب عالی برای بازیکنایی تبدیل شده که به دقت و کنترل اهمیت میدن.
سلاح بعدی وارگو اسه. مهمترین تغییرش بهبود سرعت آماده شدن برای شلیق یا همون ADSه و کاهش لگدش. این تغییر باعث شده شلیک‌ها توی برد متوسط خیلی دقیق‌تر بشن و این سلاح رو به یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها تبدیل کرده.
وای، خبر بازگشت QQ9 برای من که عاشق راش زدنم فوق‌العاده است. دقیقاً چه تغییراتی کرده که انقدر دوباره قوی شده؟ من فصل قبل حس می‌کردم یکم ضعیف شده.
هست درست بود. اما حالا این SMG محبوب دوباره به اوج برگشته. با بهبود کنترل لگد و هندلینگ کلی توی نبردای نزدیک دوباره تقریباً بی‌رقیب شده. سرعت تعویض خشاب، آماده شدن برای شلیک، همه چیز رونتر شده. فکر میکنم توسعه دهنده ها فهمیدن که استفاده از SMG های دیگه خیلی کم شده بود و خواستم با برگردوندن QQ9 به متا یکم تنوع ایجاد کنن.
کنار QQ9 سلاح دیگه ای هم باف شدن، درسته؟
بله، QXR با کاهش لگد برای بازیکنای سرعتی جذابتر شده و استرایکر 45 با افزایش برد مؤثر به یه SMG نیمه تاکسیکال قدرتمند تبدیل شده. به طور کلی، این فصل یه بازگشت قدرتمند برای کلاس SMG محسوب میشه.
خب، این از خبرهای خوب. حالا بریم سراغ خبرهای بد. کدوم سلاح‌ها از اوج سقوط کردن و باید فعلا بذاریمشون کنار؟
دو تا مورد قابل توجه هستن. اولین مورد HS-0408، یه شاتگان خیلی محبوب. پخش گلوله‌هاش توی این فصل بیشتر شده.
یعنی چی؟ یعنی ساچمه‌هاش پخش‌تر میشه؟
آره، این یعنی حتی توی فاصله خیلی نزدیک هم مثل قبل قابل اعتماد نیست و باید فاصلت رو با دشمن دقیق‌تر مدیریت کنی تا بتونی آسیب کامل رو بزنی.
من خودم قربانی این نرف شدم. هفته پیش باهاش بازی می‌کردم و یه شلیک از فاصله خیلی نزدیک رو روی دشمن از دست دادم و کاملاً غافلگیر شدم. واقعا دیگه اون قدرت تک شلیک کشنده قبلی رو نداره.
دقیقاً همینه. سلاح دوم USS-9 سرعت آتش و برد مؤثرش کم شده و دیگه انتخاب اول برای درگیری‌های نزدیک نیست. آسیب کلیش توی فاصله کوتاه کمتر حس میشه و بازیکن‌ها بهتر دنبال جایگزین‌های بهتری مثل همون QQ9 که تازه باف شده باشن.
این تغییرات فقط مال سلاح‌ها نیست، درسته؟ طبق منابع ما، آیتم‌ها و کلاس‌های بتل رویال هم تغییر کردن.
بله، کاملاً درسته. مثلا توی حالت بتل رویال، کلاس نینجا یه باف مهم گرفته. حالا سرعت حرکت بازیکن توی این کلاس یکم بیشتر شده و مهمتر از اون صدای قدم‌ها به شکل محسوسی کمتر شنیده میشه.
اوه، این عالیه.
آره، این یه مزیت خیلی بزرگ برای بازیکنایی که سبک بازی مخفی کارانه رو دوست دارن. توی دایره‌های آخر بازی این تغییر میتونه نتیجه رو عوض کنه.
پس حالا کلاس نینجا برای غافلگیر کردن خیلی خطرناک‌تر شده. در مقابل کدوم کلاس‌ها ضعیف‌تر شدن؟
کلاس‌های مثل شاکویو و سپاتر نرف شدن. قدرت و برد موج ضربه شاکویو کمتر شده و دیگه مثل قبل نمیتونه دشمن رو از فاصله دور غافلگیر کنه یا راحت شما رو از یه موقعیت خطرناک فراری بده. در مورد سپاتر هم محدوده اسکنش کم شده و برای تشخیص دشمن‌ها باید بهشون نزدیک‌تر بشی. این یعنی ارزش اطلاعاتیش یکم اومده پایین.
خب، حالا ما یه عالم اطلاعات در مورد نقشه‌ها و سلاح‌های جدید داریم. سوال اینه، شما به عنوان یه بازیکن چطور از این دانش به نفع خودتون استفاده می‌کنید و یه ترکیب برنده می‌سازید؟
نکته کلیدی اینه که استراتژیت رو هماهنگ کنی. یعنی سبک بازی، نقشه، سلاح و حتی پرک‌هات باید با هم همخونی داشته باشن و از تغییرات جدید فصل 11 استفاده کنن. این هماهنگی تفاوت اصلی رو ایجاد می‌کنه.
میتونید چند تا مثال کامل بزنیم؟ مثلا برای یه بازیکن سرعتی که میخواد این فصل بهترین نتیجه رو بگیره.
حتما من. برای یه بازیکن سرعتی یا راش پلیر، شما باید بری سراغ نقشه های کوچیک و سریع، مثل شیپمنت یا نوکدان. سلاح اصلیت باید QQ9 باشه که تازه باف قدرتمندی گرفته. برای اتچمنت ها روی افزایش سرعت ADS و کنترل لگد تمرکز کن. کنارش از پرک قرمز لایت ویت برای سرعت دویدن بیشتر و پرک آبی دد سایلنس برای بی صدا کردن قدمات استفاده کن. برای اسکوراستریک هم از گزینه‌های کم هزینه مثل UAV و شاک RC استفاده کن تا بتونی مدام فعالشون کنی. این یه ترکیب کامل برای سبک تهاجمی.
عالی. حالا برای یه تک تیرانداز یا اسنایپر چطور؟ این دسته از بازیکن‌ها چطور میتونن استراتژیشون رو بروز کنن؟
برو بردار، اما نکته مهم اینه که به عنوان سلاح دوم یه تپانچه سریع مثل J358 یا یه SMG کوچیک داشته باشی تا اگه کسی بهت نزدیک شد غافلگیر نشی. برای پرک‌ها گست برای مخفی موندن از UAV دشمن و های الرت برای اینکه بفهمی کسی تو رو هدف گرفته حیاتین و طبق استراتژی که گفتی توی ساختمون‌های بلند موضع بگیر.
و برای بازیکنای تاکتیکی که بیشتر به کنترل نقشه و اهداف توی حالت اسندی فکر می‌کنن،
خب برای بازیکن تاکتیکی توی نقشه‌های رید یا استنداف بازی کن. اینجا به یه سلاح متعادل نیاز داری. میتونی از یه سلاح تقویت شده مثل لاگ 53 یا وارگو اس استفاده کنی. این سلاح‌ها به خاطر باف‌هایی که گرفتن هم توی فواصل متوسط دقت بالایی دارن و هم برای کنترل نقاط کلیدی و دفاع از بمب خیلی قابل اعتمادن. برای تجهیزات حتما از نارنجک دودزا یا همون اسموک گرانید برای کاشتن بمب یا خونسا کردن دید اسنایپر دشمن استفاده کن. پرک هارد وایرت هم برای درامان موندن از تله‌های دشمن ضروریه.
از همه چیز برمیگرده به ایجاد یه هماهنگی بین این سه تا عنصر. سبک بازی شخصی شما، نقشه ای که انتخاب می کنید و سلاحی که با توجه به آخرین تغییرات بازی بهترین عمل کرد رو داره.
دقیقاً. و طبق بازخورد بازیکنای حرفه‌ای که توی منابع ما هم بهش اشاره شده، یه خلاصه از بهترین ها هست که میتونه راهنمای خوبی باشه. بهترین نقشه برای تاکتیک رید، بهترین نقشه برای اسنایپ کراس فایر، بهترین نقشه برای راش شیپمنت و بهترین نقشه برای تعادل کامل بین همه سبک ها استنداف.
پس به طور خلاصه کلید موفقیت توی فصل جدید کال آف دیوتی موبایل دو چیزه. اول شناخت عمیق نقشه ها و استفاده از مسیرهای فرعی به جای حرکت مستقیم به سمت دشمن. دوم هماهنگ شدن با تغییرات جدید سلاح‌ها و کنار گذاشتن سلاح‌هایی که دیگه مثل قبل جواب نمیدن حتی اگه بهشون عادت کرده باشید. شجاعت تغییر دادن لودآت خودش یه مهارته.
کاملا درسته. این یه سیستم پویاست و همیشه در حال تغییره. بازیکنی موفقه که بتونه سریع‌تر از بقیه با این تغییرات سازگار بشه و ازشون به نفع خودش استفاده کنه.
و حالا یه سوال برای اینکه شما رو به فکر فرو ببریم. ما در مورد تغییرات فنی و عددی سلاح را صحبت کردیم. بافا و نرفا بر اساس آمار و ارقام مشخصی اعمال میشن. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که تصور جامعه بازیکنان از یه باف یا نرف چقدر روی انتخابای توی بازی تأثیر میذاره؟ آیا متا یا همون استراتژی غالب بازی فقط به آمار و ارقام بستگی داره؟ یا به روانشناسی جمعی و چیزی که همه باور دارن قدرتمندم مربوط میشه؟ مثلا اگه یه یوتیوبر معروف بگه یه سلاح متوسط بهترین سلاح بازیه، چند نفر بدون چون و چرا ازش استفاده میکنن؟